نویسنده و کارگردان بابک صفی‌خانی. بازیگران اکبر مولایی.
من در یمین سپاه در کنار سعد شمشیر می‌زدم.
فریبا متخصص.
امیدوارم این زبان شیوایت خوراک کفتارها شود. ای شوم بدخبر.
رازیه مومیوند.
نگران نباش، صدای ما را نمی‌شنوم.
محمد آقا محمدی.
از رنگ چهرت پیداست عرب نیست.
محمد پور حسن.
طبیب است یا رفیق که دل سوز من شده.
علی میلانی.
تا بدان حد که تو میپنداری من حالو نیستم.
حمید یزدانی.
ولی چشمان تو برایم آشناست.
بهادر ابراهیمی.
اگر رسول الله صلاح دانستند با کمال میل میایم.
رامین پور ایمان.
آنچه میبینی باور میکنی و دیگر ما را دروغ زن نمیخوانی.
افکتور محمد رضا قوادی فر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده ساجد قدوسیان. قسمت پنجم.
پیش از این شنیدید که پس از جنگ احد زنی مشرک به نام سلافه به تحریک غلامی کبوچشم به نام نستاس در کنار کعبه قسم یاد می کند که در کاسه سر قاتل پسرانش به سنت جاهلی شراب بنوشد. در واقع نستاس به سلافه این گونه القا کرده که قاتل پسران او عاصم ابن ثابت است. عاصم ابن ثابت یکی از یاران رسول الله است که در جنگ احد حضور داشته. سلافه عهد می کند به هر کس که سر عاصم ابن ثابت را برای او بیاورد 100 شتر بالغ ببخشد. از سوی دیگر شنیدیم که نستاس از دزدی حزیلی به نام ورقه می خواهد تا در گرفتار کردن و کشتن عاصم ابن ثابت با او همراه شود. افزون بر این شنیدید که سلافه به یاری کنیز خود شوهرش را می کشد. سپس نستاس آن کنیز را می کشد که مبادا راز آنان را آشکار کند. در میانی راه عاصم ابن ثابت به صحت ادعای نستاس و ورقه شک می کند. اما پیش از آن که اقدامی کنند حزیلیان به آنان هجوم می آورند و شماری از آنان را می کشند. ولی عاصم ابن ثابت زخمی می گریزد. این موضوع نگاهی نمایشی است به آنچه که برخی از مفسران قرآن آن را شأن نزول آیات 204 تا 206 سوره بقره می دانند. اکنون بشنوید ادامه این ماجرا.
قدری آرامتر برو نستاس، من نمیتوانم جلوی پای خود را ببینم.
باید شتاب کنیم، وقت تنگ است.
پس مشعل را به گونه‌ای بگیر که من هم پیش پای خود را ببینم، مبادا که ندانسته روی قبر را پا بگذارم.
باید ترسیده ای دلاور؟
ترس که نه، اما من شنیدم اگر پای آدمی در شکاف قبری فرو رود عمرش کوتاه خواهد شد.
خرافه است، لحظه بیست.
میخوایی چه کنی؟
این قبر یکی از این چند قبر است، باید ببینیم. این که نیست، این هم نیست.
نگفتی میخواهی سر کدام مردی نگونبخت را از تن جدا سازی؟
سعید ابن طلحه.
فرزند سلافه؟
آری.
نه تو این کار را نمی کنی.
از قضا میخواهم همین کار را بکنم.
یعنی تو میخواهی در کاسی سر پسرش به آن زن شراب بنوشانی؟
آری.
نه این انصاف نیست نزد.
ببین چه کسی دم از انصاف میزند.
گوش کن، شاید که من دزد و راهزن باشم و شاید به اعتماد محمد خیانت کرده باشم، اما این کار هزار بار از راهزنی و خیانت پیشگی بدتر است. آخر تصور کن که آن زن چه حالی خواهد داشت اگر بداند در کاسی سر جگر گوشه شراب میشد. بل سوگند که ستمی از این بالاتر نیست.
این ستم نیست، کیفر است.
کیفر زنی ستمکار و هوسان که از فرط حسادت هر جنایتی را بر خود روا می داند. اکنون به جای موعظه کردن بیا و یاریم کن تا قبر را بشکافم.
نه نه مرا از این کار معاف.
تو را معاف کنم؟
آری آری مرا طاقت این کار نیست.
چگونه هست که طاقت خیانت و جنایت در تو هست اما طاقت اجرای عدالت نیست؟
کدام عدالت؟
آیا این عدالت هست که من سر از تن کس دیگری جدا سازم و به دست زن هوسان مانند سلافه بسپارم تا به آن بی حرمتی کند؟
نه این عدالت هست نه.
با من جدل نکن ورقه، من فقط به واسطه تجربه تو این وعده را به سلافه دادم.
کدام تجربه؟
این که تو بتوانی با آهک چنان کنی که کسی نتواند چهره این مرده را بشناسد.
چه کسی گفته من چون این تجربه ای دارم؟
تو خود گفتی اگر سر مرده را در آب آهک بخوابانی پوست و مویش متلاشی خواهد
شد. من به گور پدرم خندیدم اگر چون این توانایی داشته باشم. من فقط تا این حد میدانم که اگر کله و پاچه گوسفندی را در آب آهک بخوابانی به آسانی مویش کنده میشود. همین
کله گوسفند؟
آری پدر من این گونه موهای کله پاچه گوسفند را میسودود.
خب چندان تفاوتی میان موی آدم و موی گوسفندان نیست. در این کار یاریم کن تا 50 شتر اجرت بگیری.
50 شتر؟
سلافه نذر کرده که اگر در کاسی سر قاتل پسرانش شراب بنوشد به شکرانه 100 شتر خواهد داد. 50 شتر از آن تو و 50 شتر از آن من. خب اکنون چه میگویی؟
خب البته حق با توست. این از عدالت به دور است که سر مردی دیگری را به دست آن زن سپرد. به دور است.
پس موافقی؟
چاره دیگری هم هست؟
نه.
پس نگو کدام قبر را بکنیم؟
این قبر.
باشد باشد. تو گفتم یک سبد آهک بیاور و گودالی بکن به قدر سر انسان، اما تو باری از آهک آورده و به جای گودال یک قبر کنده. مگر میخواهی جسد او را در آب آهک بخوابانی؟
نه ولی کار از محکم کاری عیب نمی کند.
سر را کجا پنهان کرده ای؟
همینجا زیر پای تو.
اینجا؟
آری.
پس زودتر از خاک بیرونش بیاور تا کار را آغاز کنی.
بهتر نیست اول آب و هک را آماده کنی؟ میترسم کسی برسد.
پس شروع کن. اول آب را درون گودال یا بهتر بگویم درون قبر بریز، سپس بر روی آن آرام آرام آهک بپاش تا نساز. تو قبر کنده ای نه گودال.
آره بیشتر شبیه قبر است. این قبر تو سیار شفیق من. دیگر نیستم. تو زیاد احمقی. اگر در قبری که از آب و آهک پر شده بخوابی هرگز کسی نمیتواند مردت را باز شناسد.
کرونا همچنان در کمین است.
هر ثانیه که می گذرد به تعداد مبتلایان کرونا اضافه می شود.
باور ازتون خواهش می کنم رعایت کنید.
اجازه‌ن از شما تقاضا می کنم ماسک بزنید و دستاتون رو مرتب زیر دوفونی کنید.
گذر هر ثانیه در این شرایط ممکن است یک لبخند را متوقف کند. هر ثانیه که می گذرد لبخندی تبدیل به تلخند می شود. ثانیه ها می گذرد و به تعداد کشتگان اضافه می شود.
لطفاً ماسک بزنید. ببینید این ماسکایی که ما الان داریم می زنیم خیلی به سختی داریم تحمل می کنیم.
تخت ها اصلا لحظه هم خالی نمی مونه دیگه. بلافاصله شده بعد از خالی شدن تخت با کمتنی زمان ممکن تخت تخت خوب پر می
کنیم. خیلی بیمارستان هم بیالن و تخت ها پر شده مریض و بعد حال هم نمی کنیم تخت بزن.
خدا آنم مثل جور زنزم خود بزنه بچه من گفتن خبر ندارم.
در خانه بمانی.
خطر بجون میخوام.
به کرونا اعتقادی ندارم.
یادم رفت نه بودم.
انشالله میزنم.
قبلا گرفته بود الان دیگه نمیگیرم.
چون الان اومدم بیرون نزدم.
فکر کنم تو هوای آزاد تاثیرش کمتره.
ندارم اتفاقا تو کیفم هست.
ماسک هم داخل کیفم بود.
کرونا بی‌رحمانه قربانی میگیرد. در خانه بمانیم یا اگر مجبور به تردد در شهر هستیم پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم. کرونا بی‌رحمان قربان.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
دسترنج،
این داستان کسب و کار.
آقا خیلی افتخار دادی تشریف آوردی.
آقا سه چهار ماه خواب و خوراک برای ما نذاشتی. آقا کری پاشتی در بانک هست چون در آوردی شما.
آقا خب منم گرفتارم، بعد یه عمر کار کردم میخوام این کارگاه رو راه بندازم.
شوخیت گرفته، دو سه تا اتاق سه در چهار میگی کارگاه؟ بستن قیفی مگه میخوای تولید کنی؟
بستنی چی آقای رئیس، من میخوام کفش تولید کنم.
کفش؟ مرد حسابی 300 میلیون وام میخوای بگیری کفش تولید کنی؟
اشکالش چیه؟ من که از همون اول گفته بودم وام میخوام برای کفش.
عزیز من بانک خونه خاله نیست، هر کی در بزنه بگی سلام سلام علی شما بهش بگیم بفرما وام تو بگی برو، فقط یه سری به ما بزن برای قسط.
آقا من این کار بلدم، کفش درست میکنم عین هلو.
لابد باغدارم هلو تولید میکنم مثل کفش. هیچ چی سر جای خودش نیست.
آره شما یه زحمتی بکشید آقای رئیس، یه امضا بندازید پایین.
نمیشه عزیز دل من، ما خرده فروشی نمی کنیم که وام میدیم، ولی گنده گنده. یه نگاه به این کاغذا بنداز.
بله.
این مدارک آقای سلیمی پسر خالمه، 200 میلیارد وام خواسته برای کارخونه کاشی و سرامیک.
200 میلیارد؟ ما 300 میلیون میخوایم، دو ساله داریم میریم میایم آقای رئیس.
این دو هفته ای وامشو گرفت نه به خاطر اینکه پسر خاله منه، به خاطر اینکه ما به کارهای بزرگ وام میدیم.
آقای رئیس شما اجازه بدید من این کارگاه کوچیکو راه بندازم، به مرور گسترشش میدم. باور کن
این مدارک رو نگاه کن، این مدارک آقای جباریه، این داداش خود آقای رئیس. 300 میلیارد وام میخواد برای کارخونه چی؟ لبنیات.
300 میلیارد.
ازت خواهش میکنم یه وقت فکرای بد نکن که چون داداش آقای رئیس بهش داریم وام میدیم. آنه خیر، طرحش خوبه، فقط 50 تا گاو میخواد بخره.
منم چرم گاو میخرم، کفش درست میکنم، یه اوم کار میکنه. خب
نمیشه آقا جان، ما به کارگاه های کوچیک نمیتونیم کمک کنیم. اینجا نگاه کن، نگاه کن، این خانم آقای مدیر کله میخواد کارخونه تولید کیک و شیرینی بزنه. 400 میلیارد وام تقاضا کرده آقا جان.
400 میلیارد رو میخواید بدید طرف کیک هویج و شیرین کیش میشی درست کنه؟
داره کارخونه میزنه، دو توتاق رنگ رو رفته رو گیر آوردی، میخوای اینجا چی کار کنی؟
من بهتون قول میدم آقای رئیس خیلی زود به نتیجه میرسم، من کارمو بلدم.
چرا متوجه نمیشه آقا کریم؟ بانک ما گنده است، گنده هم فکر میکنه. بیا بیا بهت 20 میلیارد میدم با این آقای کمالی شریک شو. میخواد کارخونه فرش بزنه.
آقا من همه چیزی که فرش میدونم اینه که هر فرش یه تار داره یه پود.
خود کمالی که 10 تا کارخونه فرش داره همینم نمیدونه.
خب من سر رشته ای ندارم این کار.
شاخ قولو که نمیخوای بشکنی بیا برو تو یه کار گنده نون آبدار.
آقا مگه ما نسل اندر نسل کفش دوزک بودیم؟
آقای کفش دوزک
دوز.
دور زمونه فرق کرده، خروار خروار کفش خارجکی ارزون ریخته تو بازار، کی به کفش تو نگاه میکنه؟
باور کنیم من برای خودم کلی مشتری دارم، برای کفش های دست دوز من سر دست میشکنن. آقا
بیا یه وام تو بول بهت میدم، یه کارخونه کفش سازی بزن.
کارخونه کفش سازی چیه؟ من میخوام تو کارگاه خودم کفش تولید کنم.
جفت با تو کردی توی یه کفش ها گیر دادی به کفش. یه نگاه به این کاغذ ها بنداز، اینا مدارک آقای معتمدی با جناق خودم 100 میلیارد وام گرفته برای کار تولیدی.
برای چه کاری؟
اونش هنوز مهم نیست، یه عده اول وام میگیرم بعد تصمیم میگیرم با چی کار کنم.
آره رئیس من کلی تحقیق کردم، کلی نقشه کشیدم، با دو تا از داداشام شریک شدم. آخه
ای بابا این همه بیا و برو و بگیر و به من برای یه کارگاه کم.
من چه گناهی کردم همینقدر پول دارم؟ خب من چه گناهی کردم که فقط همین کارو بلدم؟ خب
آقای رئیس خبردار باشه، خبردار باشه. الو
سلام شد جناب رئیس. بله اومدم برای بستنی سازی آقا کریم.
نه نه
نه نه نه نه چی؟ لواشک سازی؟
نه آقا کفاشی.
واقعا آقا رئیس چه عالی. آقا کریم اگه سکته نکنه خیلی خوبه. بله حتما خدا نگهدار آقا رئیس.
چی شده؟ وام منم دادید به یکی دیگه؟
نه آقا وام مثل وسایل شخصی میمونه، مثل مسواک. باید پیش خود طرف باشه. آقا رئیس گفتم با وام تو موافقت میکنم، چون بخشنامه اومده که به کارگاه های کوچولو و تولیدات زود بازده هم وام بدی.
جدی میگی آقای رئیس؟
آره.
بذار من ببوسم دستت آقای رئیس. بذار من روی ماهت بزنم.
کرونا سقوط مرا نفرت کرونا اومد.
عزیزان شنونده ممنونم که همراه هستید با رادیو نمایش. آنچه که تقدیم شما شد نمایش کوتاه دسترنج بود و در ادامه ازتون دعوت میکنم ایستگاه 107.5 رو بشنوید.
ایستگاه 107.5 به نام خدا. سلام، اینجا ایستگاه 107.5 و من فرزام رنجبرم. توی این برنامه قراره هر روز شما رو در جریان اتفاقاتی که توی رادیو نمایش میفته قرار بدیم. این که چه برنامه هایی قراره پخش بشه، چه برنامه هایی داره تولید میشه، نمایش ها، همه برنامه ها چه زنده باشن، چه برنامه های تولیدی. خلاصه که قراره شما خیلی بیشتر رادیو نمایش رو بشناسید. ایستگاه 107.5 بخش های مختلفی هم داره. بخش خبرها رو داریم، بخش گپ و گفت رو داریم، الفای نمایش که سر فرصت براتون توضیح میدم قضیه از چه قراره. امیدوارم توی این 10 دقیقه حسابی گوشتون با ما و رادیو نمایش باشه که میخواییم ببینیم اینجا چه خبر هست. این این برنامه به کوشش دوستان خوبم در فضای مجازی رادیو نمایش تهیه شده. آدرس فضای مجازی رادیو نمایش رو که میدونید، @رادیو نمایش. بخش اول بخش خبرمونه، همراه خانم مهناز شعبانی هستیم و خبرمون رو میشنویم. سلام خانم شعبانی، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. بفهمید.
آقای رجبر، سلام عرض میکنم خدمت شما. بهتون خبر میدم که برنامه جعبه موسیقی که به تحلیل موسیقی فیلم ها میپردازه هر روز ساعت 13:30 تا ساعت 14 به تهیه کنندگی NCA سمیپور و گویندگی شهین نجف‌زاده پخش میشه.
همراه ایستگاه 170 بمونید. اینجا ایستگاه 170 روی موج FM ردیف 170 مگاهرتز. اما رسیدیم به الفبای نمایش. در این بخش قراره با معانی کلمات و اصطلاحاتی که بارها اونها رو شنیدید بیشتر آشنا شید. بشنویم.
الفبای نمایش.
تعلیق چیست؟ ایجاد یک موقعیت انتظار و یا بلا تکلیفی در تماشاگر را تعلیق میگویند. تعلیق به ویژه هنگامی مؤثر است که تماشاگر را کاملا درگیر سرنوشت یک شخصیت کند. تعلیق به طور کلی دو گونه است. تعلیق در ملودرام نقطه است که تماشاگر از آنچه روی خواهد داد نامطمئن است. در این موقعیت نویسنده تماشاگرانش را درگیر کی، چه و چگونه بودن موضوع می کند. نتیجه ای که شگفت‌انگیزتر و نامنظم‌تر باشد، تأثیر بیشتری خواهد داشت. و اما تعلیق در تراژدی در حاصل یا نتیجه یک رویداد نیست، بلکه در جریانی نهفته است که تماشاگر را در لحظه وقوع حادثه ناگزیر به انتظار می‌گذارد و موجب همدردی و هراس در تماشاگر می‌شود. این همان کیفیتی است که ارسطو در فن شعر به نام نقطه تعلیق مطرح می‌کند.
همراهان گرامی ایستگاه 170 رسیدیم به گفتگوی این برنامه و در خدمت خانم NCA سمیپور هستیم، تهیه کننده محترم برنامه خوب جعبه موسیقی که شما عزیزان رو بیشتر با موسیقی فیلم و اصولا موسیقی در درام آشنا میکنه این نمایش. خانم سمیپور سلام، وقتتون بخیر باشه.
خیلی ممنون، سلامت باشین. منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما. یه سوالم که خیلی ذهنمو همیشه مشغول میکنه و باعث میشه وقتی موسیقی فیلم بشنوم و اصولا فیلم ببینم، فرصت خوبی که از شما بپرسمش. خانم سمیپور، همیشه میگن موسیقی خوب موسیقیه که شنیده نشه، طراحی صحنه خوب طراحی صحنه که دیده نشه. برای مخاطبای رادیو نمایش که خب شاید جدیدن یا شاید حالا پیش از این با هنرهای نمایشی آشنا هستن اما به موسیقی اون شاید خیلی توجه نمیکنن، توصیه شما چیه؟ اصولا فکر میکنید که بهتر به موسیقی فیلم توجه کرد زمان دیدن فیلم یا اینکه نه؟
راستشو بخواین این سوال خیلی خوبه که از یک آهنگساز موسیقی فیلم بپرسیم، ولی من تجربه خودم رو توی رادیو میتونم بهتون بگم. ما وقتی که یه برنامه میسازیم و از موسیقی استفاده میکنیم برای اون برنامه، یه وقتایی به عنوان موسیقی فاصله استفاده میکنیم، یعنی کلام که تموم میشه موسیقی میذاریم، یه وقتایی هم همراه با کلام موسیقی میذاریم. ولی فلسفه‌مون اینه که این موسیقی که انتخاب می‌کنیم باید در امتداد حس شنونده باشه، حس شنونده رو خراب نکنه، چه در زیر کلام استفاده بشه چه بعد از کلام به عنوان موسیقی فاصله.
کاملا متوجه.
حالا حس من اینه که توی موسیقی فیلم انقدر باید موسیقی در امتداد حس اون صحنه باشه که اون حسی رو که حالا فیلمنامه نویس میخواد ایجاد بکنه و بازیگر میخواد با بازیش به مخاطب نشون بده، موسیقی هم همون حس رو بیاد حالا افزون کنه، همراه کنه اون حس رو بیشتر با اون بازی. مثلا اگر که اون صحنه استرابی درش هست، تعقیب و گریزی درش هست، لحظات عاشقانه‌ای درش هست، انقدر موسیقی باید همسو باید با این حس باید باشه که به قول شما اصلا انگار نمیشنویش، ولی چنان مثلا احساسات عاشقانه درت اوج میگیره با شنیدن اون موسیقی و دیدن اون فیلم که اصلا غرق میشی بدون اینکه بتونی تفکیک بکنی که از دیدن دچار این حس شدی یا از شنیدن.
کاملا متوجهم. اصولا دریچه‌هایی که انتخاب میکنید برای بررسی موسیقی توی برنامه چیان؟
ما همیشه فیلمایی رو انتخاب میکنیم که مطرح هستن، جایزه های مختلفی گرفتن، در بخش های مختلفی نامزد شدن تو جشنواره های جهانی. برای همین معمولا حالا فیلم هایی که ممکنه که از نظر موسیقی ضعیف باشن رو در اصلا نداشتیم.
آها درست.
بیشتر فیلم هایی که انتخاب کردیم قد قوی بودن که یا جایزه گرفتن یا نامزد شدن.
خیلی جذابه به نظرم مسئله موسیقی فیلم.
دنیای بزرگی.
خیلی خیلی و خیلی خوشحالم که برنامه جعبه موسیقی رو داریم و امیدوارم مشتاقان موسیقی و موسیقی فیلم این برنامه رو دنبال بکنن هر هفته با موضوعاتی که انتخاب میکنه. خانم سمیه پور گرامی وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا حافظ.
بسیار خب، به پایان این برنامه هم رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه با ایستگاه 107.5 بودید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107.5 بعدی، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، بعد از گذر از ایستگاه 107.5 شما رو مسافر زورق خیال میکنم.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم، اثر متین ایزدی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت نهم، پشت تخت ویژه یک بادیگارد قلچماق کت و شلواری ایستاده بود و اطراف را میپایید. حواسش به همه جا بود و هر از گاهی گردنش را میچرخاند و پشت سرشان بر پهنه بیکران دریا را نیز بررسی میکرد. خیلی کار کشته بود، حتی نهنگ ها هم نمیتوانستن غافلگیرش کنند.
کنار دست کاپیتان عرب جوانی سیاه چرده با لباس نارنجی رنگ رو رفته ایستاده بود و پاکتی مقوایی در دست داشت. دسته کاغذ از درون پاکت مقوایی بیرون کشید و مقابل کاپیتان گرفت. بکسر علی درست چهره جوان سیاه چرده را ندید و او